پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. انشاءالله که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان خواهیم بود. در خدمت جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم این برنامه، به سوالات تاریخی شما عزیزان خواهیم پرداخت. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. از لطف جناب عالی متشکرم. متقابلاً خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هم هر جا که هستن سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزار هستم از شما. دوستان شنونده، یادآوری میکنم 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0351 در اختیار شماست. میتونید از این طریق سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با پرسمان تاریخی در میون بگذارید. شماره 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست که میتونید از این طریق مطلب رو برای ما پیامک کنید و همچنین میتونید مطالبتون رو از طریق پست الکترونیک به نشانی رادیو معارف @irib.ir ارسال بفرمایید. برنامه پرسمان تاریخی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. برنامه‌ای که از های جمعه جناب پیشوایی جواب مسائل تاریخی هستن، عنوان کردن عقیل مشرک بوده. با توجه به این که ادعامون ما بر اینه که حضرت ابو طالب که پدر حضرت عقیل و حضرت علی ابن ابی طالب هست موحد بوده و مشرک و بت پرست نبوده، این ادعا چجور صدق میکنه؟ متشکر.
بله، خب بفرمایید جناب استاد پیشوایی. گرچه حالا این بحث هم جنبه‌ای اعتقادی داره، به تعبیر خودتون کلامی تاریخی است، ولی به اندازه فرصت برنامه پاسخ بفرمایید.
بله، در جواب عرض میکنم که نژاد و ژن و وراثت عامل مؤثریه در روحیات انسان، در خلق و خوی انسان، ولی عامل 100% مؤثر نیست، یکی از عوامل مؤثره. ولذا ما داریم که در تاریخ انبیا حضرت نوح علیه السلام خب پسرش رو مخالفت کرد، او که دیگه پسر پیغمبر بود، حالا عقیل پسر ابو طالبه. و همچنین عبدالمطلب که به اعتقاد ما موحد بوده و در بعضی از روایات ما وارد شده که حضرت عبدالمطلب حجت بوده. میدونید تعبیر حجت وقتی در روایات اینا به کار میره، حجت منصب نبوت و امامت را میگن.
بله.
در بعضی از روایات ما هست که عبدالمطلب حجت خدا بوده و ابو طالب وصی او بوده. خب
بله.
حالا یکی از پسرای عبدالمطلب ابو لهبه. ابو لهب را که همه قبول دارن که بت‌پرست بوده و تا آخرم ایمان نیاورد و در بت‌پرستی از دنیا رفت.
درسته.
بنابراین کسی پدرش موحد بوده، بله این تا حدودی مؤثره که باید پسر هم راه پدر را بپیماید، ولی این عامل 100% نیست. و کفر و ایمان همیشه ارادیه. جاهایی که اراده انسان مطرحه، دیگه اونجاها اراده تعیین کننده است.
بسیار.
البته باید یادآوری کنم که در اون تاریخی که ما گفتیم در مورد مصادره خانه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در مکه یا حضور عقیل در جنگ بدر در سپاه مشرکین، باید یادآوری کنم که تا اون زمان مشرک بوده، البته بعدا مسلمان شد.
بله، یعنی عقیل مسلمان از دنیا رفت.
بله، مسلمان از دنیا رفت. در ظرف زمانی که ما صحبت می‌کردیم، بله مشرک بوده، عقیل و استبعادی نداره، امثال و نزایل زیاد داره.
یه از پسر نوح که بالاتر نیست؟
بله،
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. همچنان با پرسامان تاریخی همراه باشید شنوندگان، سوال دیگری رو بشنویم.
با سلام و خسته نباشید. ببخشید یک سوال داشتم از استاد پیشوایی. میخواستم در مورد جریان تمیزی که نسبت میدم به حضرت زینب به نام هنده یه توضیح مفصلی رو من بدم. خیلی متشکر، خسته نباشید.
بله. بفرمایید جناب استاد، چنین مطلبی در تاریخ ذکر شده یا نه، ماجرا از چه قراره؟
جایی که قابل ذکر و قابل اعتنا و اعتماده این قضیه به صورت مختصر ذکر شده، نه با اون طول و تفصیلی که در بعضی از مجال ذکر میشه، و در اونجا یاد شده که به عنوان کنیز حضرت زینب یاد نشده، به این عنوان که قبلن همسر امام حسین سلام الله علیه بوده ولی اون زمان زنه یزید بوده، نه کنیز حضرت زینب.
بله.
عرض کردم جایی که میشه اعتماد کرد مقتل خارزمیه. این قضیه به اختصار در مقتل خارزمی آمده. خارزمی از علمای اهل سنت بوده، محب اهل بیت و علاقمند به اهل بیت بوده، در خارزم زندگی میکرده، عالم بزرگی بوده، هم خطیب بوده، یعنی منبر میرفته سخنرانی میکرده، و هم محدث بوده و هم مؤلف بوده. کتابی ایشون اون زمان نوشته به نام مقتل الحسین علیه السلام که در زمان ما چاپ شده، الان نسخه‌اش موجوده. خوارزمی در ایام اقامت اهل بیت علیهم السلام در دمشق این قضیه را به صورت مختصر ظرف چند خط نقل میکنه از ابو مخنف و دیگران. میدونیم که ابو مخنف هم میشه گفت که قدیمی تر مقتل نویسه که ما داشتیم.
بله.
ایشون میگه که ابی مخنف و دیگران نوشتن که وقتی اهل بیت علیهم السلام وارد شام کردن و یزید دستور داد که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه را بیرون قصر یزید آویزان کردن.
بله.
و عرض کنم که بعد از چند روز یزید دستور داد که اهل بیت را در یکی از خانه های همون کاخ، خانه های متعلق به یزید، جا دادن. وقتی اینا را اونجا جا دادن و حرم یزید و زن و بچه یزید، اینا که در کاخ یزید بودن، وقتی شناختن اینها را، مطلع شدن که اینا چه کسانی هستند، میگه که هیچ زنی، هیچ دختری، هیچ کنیزی نمون، مگر اینکه آمدن پیش اسرا گریه کردن، همدردی کردن، و اون چه مثلا لباس و زیورالات و اینا داشتن همه را هدیه کردن به اهل بیت و همین اسیران، تفقد کردن از اینا.
بله.
با اینکه اونا شامی بودن، اموی بودن،
برای ابراز همدردی در واقع
ابراز همدردی کردن. اون وقت دنبال این خوارزمی میگه که هند، هندم نیست، هند.
بله.
هند دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز.
بله.
عبدالله ابن عامر ابن کریز پسردایی عثمان بوده و آدم مطرحی بوده،
از بنی امیه،
از بنی امیه بوده.
بله.
هند دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز که قبلا زن امام حسین بوده ولی اون زمان زن یزید بوده، از این قضیه مطلع شد و بدون حجاب وارد مثلا قصر یا اون اتاق کار و دفتر کار یزید وارد شد، گفت که سر حسین را از در خانه من آویزان میکنی، این چه کاری بود کردی؟ و یزید گفت که، یزید زود مثلا پارچه لباس پیدا کرد سر این را پوشون و گفت که بلی، حق داری گریه کنی، چه کنم که عبید الله ابن زیاد بدون اجازه من این کار را کرده. آره، برید گریه کنید برای شخصیت بزرگی از قریش، یعنی امام حسین، شخصیت قریشی که، ولی این کار عبید الله ابن زیاد بوده. بعد اینجاست که میگه رب دیدار اهل بیت و از زینب سلام الله علیها. این را به اختصار آورده مقتل خوارزمی و به عنوان کنیزم یاد نمیکنه. قبلا میگه که زن امام حسین سلام علیه بوده، پس بنابراین شناخت داشته نسبت به اهل بیت.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
شماره پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
شنوندگان گرامی، سوال دیگری هم که بی ارتباط با این سوال نیست رو با هم بشنویم.
سلام خدمت دستاندرکاران برنامه. مختصر و مفید عرض میکنم خدمتون. البته با تشکر از برنامه خوبتون خواستم سوال کنم، این همه از صبر حضرت زینب گفته میشه، چطور بارها میشنیدیم که حضرت زینب تو کربلا حجاب از سر برداشت و موهاشو آشفته کرد و در اعضای برادرش، بعد اونجا در جلوی یزید میگن که لا رأیتو الا جمیلا، این دوتا رو و صبر و بی صبری این گونه رو چطور میشه کنار هم گذاشت؟ این روایت اصلا درسته یا غلطه؟ لطفاً روشن کنین من و خیلی های دیگر رو. ممنونم، خداحافظ.
بله جناب استاد پیشوایی، بفرمایید که اصل مطلب از نظر تاریخی قابل قبول هست یا نه؟ که
نه نه، به این صورتی ایشون نقل کردن در منابع معتبر ما وجود نداره، این را احتمالاً ایشون افواهاً از اشخاص شنیدن، نه به این صورت نداریم. بله، چه حضرت زینب سلام الله یا بقیه خانما، ممکنه که در اثر شدت ناراحتی یه وقتی بی اختیار مثلا فرض کنه لباس کنار رفته، این امکان داره، ولی خودشون عمدن نمیدونم حجاب از سرشون بردارن، این چیزی ما نداریم. و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها موقع همدردی و عزا همدردی میکرد و عزاداری میکرد و گریه میکرد، موقعی هم که لازم بود خطبه میخوند، جان امام وقت را نجات میداد. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بانوی بود خیلی فراتر از اینایی که بعضیا یا ما مطرح میکنیم. تکمیل میکنم که اون جمله‌ای هم که از حضرت زینب سلام الله علیها نقل کردم، ما رأیت الله جمیلا، این در مجلس عبیدالله بن زیاد بوده نه در مجلس یزید.
بله،
این جمله از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس عبیدالله بن زیاد نقل شده.
بله جناب استاد پیشوایی، سوالی رو که ایشون مطرح کردن، حالا این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن در تاریخ می‌فرمایید نیست، این درست، اما اصلا بفرمایید آیا صبر کردن و این که میگیم حضرت زینب سلام الله علیها صبور بوده، به این معنا بوده که اصلا گریه و شیون‌زاری نمی‌کرده، یا اینکه صبر می‌کرده به این معنا که به اون اراده الهی راضی بوده و در واقع
بی‌طاقت؟ اشاره کردم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به جای گریه می‌کرد، اصلا بله. گریه مذموم نیست، گریه مذموم نیست.
بگه این که تصور میکنن خب صبر به معنی است که هیچ،
یعنی اگر مثلا گریه میکرد پس دیگه
صبریه؟
نه،
بله اینجوری نیست.
در مقاتل معتبر ما نقل شده که وقتی اهل بیت علیهم السلام رسیدن به مقتل از سید الشهدا سلام الله علیه که دیگه همه چیز تمام شده بود، نقل معتبری هم از تشکیدوای ما نقل شده، میگه که زینب دختر علی، سخنان از زینب رو نقل میکنه، میگه این سخنان را زینب دختر علی علیه السلام در قتلگاه ایراد کرد و اونچنان گریه کرد که همه حاضران در اونجا را گریوند، همه گریه کرد، همه را آتش زد.
بله
اینجوری بوده، وقتی هم گریه میکرده گریه معمولی نبوده، آتش میزده، همه را به گریه در میآورد. بنابراین معناش این نیست که زینب کم مثلا بگیم اگر صبور بوده پس نمیباید گریه کنه، تا گریه جا داشت، جای گریه گریه میکرد، جای اینکه باید بره دنبال بچه های امام حسین سلام الله علیه دنبال اونا میرفت، جایی که در برابر عبیدالله بن زیاد میباید بیسته میستاد، جایی که خطبه باید بخونه میشه یزید خطبه میخون. و هر کس دقت کنه در این موضع گیرای زینب کبرا سلام علیها اصلا انگشت تعجب به دندان میگیره، واقعا زنی مصیبت زده و به صورت اسیری با این اعتماد به نفس با این عظمت صحبت کنه، خیلی عجیبه. در خطبه ای که زینب کبرا سلام علیها در مجلس یزید ایراد کرد یه جمله داره، این خیلی ارزنده است. خانم وقتی دیگه صحبت کرد و گفتن یارا گفت، این در متن خطبه هست، فرمود که تو اصلا قابل نیستی که من تو با تو حرف بزنم، یعنی که لیاقت این رو نداره حالا من با تو دهم بدهم بشم با تو حرف بزنم، اما چه کنم که این غم و قصه‌ای که در دلم هم باشته شده بود این فوران کرد باعث شد که من این حرفا رو بزنم.
بله، اون اوج عزت
خیلی حرف.
زینب کبرا شور عاطفه زنانه را همراه کرده است با عظمت و استقرار و متانت قلب یک انسان مؤمن و زبان صریح و روشن یک مجاهد فی سبیل الله و زلال معرفتی که از زبان او و از دل او بیرون می تراود و شنوندگان و حاضران را مبهوت می کند. زن است، عظمت زنانه او بزرگان دروغین ظاهری را در مقابل او حقیر و کوچک میکنه. عظمت زنانه یعنی این، یعنی یک مخلوطی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیتوان این عاطفه شورانگیز را سراغ داد، همراه با متانت شخصیت و استواری روحی او که همه حوادث بزرگ و خطیر را در خود هضم می کند و بر روی آتشهای گداخته شجاعانه قدم می گذارد و عبور می کند، در این حال درس می دهد، مردم را آگاهی می بخشد، در این حال امام زمان خود یعنی امام سجاد را مانند یک مادر مهربان آرامش و تسلا می بخشد، در این حال با کودکان برادر و بچه های پدر از دست داده اون حادثه عظیم در میان اون طوفان شدید مثل سد مستحکمی برای اونها امنیت و آرامش و تسلا ایجاد می کند. یک شخصیت همه جانبه، زن را اسلام به این طرف سوق می دهد.
اون همه غم دیدن و چون گل شدن، دشت خزان دیدن و بلبل شدن، اون همه غم دیدن و چون گل شدن، دشت خزان دیدن و بلبل شدن، آن همه غم دیدن و چون گل شدن، دشت خزان دیدن و بلبل شدن، آن چه تو کردی به صفه کربلا، کرده مخلوق بود یا خدا، کرده مخلوق بود یا خدا.
این گونه نوشتن یکی از شنوندگان گرامی برنامه. یکی از وعاظ می گفت یکی از خلفای بنی امیه به نام ولید برگه هایی از قرآن کریم را برای نشانگیری و تیراندازی استفاده می کرده و به دینسان به قرآن مجید توهین می کرده است. خواستم بپرسم واقعا چون این چیزی ممکن است؟ مگر مردم آن زمان مسلمان نبودند، پس چطور تحمل می‌کردند که فردی به نام خلیفه پیامبر خدا با کتاب خدا چنین برخوردی کند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی، واقعا از شگفتی‌های تاریخ است که آیا درست بوده نبوده بفرمایید.
بله، اصل این قضیه درسته و بله اسمون خلیفه ولید بوده و این قضیه را در کتاب‌های مربوط به تاریخ خلفا آوردند، در آلودگی‌های خلفای بنی امیه. معمولا خلفای بنی امیه آلوده بودن، آدمای بسیار از اخلاقی، آدمای بسیار کثیف بودن، ولی بعضی از اونها دیگه واقعا بسیار بسیار وقیح بودن و در پرده دری دیگه واقعا بیداد میکردن و یکی از اونها همین ولید بوده. میگن که این قضیه که این شنونده گرامی اشاره کردن، عرض کردم کتابای مربوط به تاریخ خلفا آلودگی ها اینا نوشتن، این قضیه که این سوال کننده گرامی اشاره کردن در کتاب مروج الذهب مسعودی جلد 3 با چاپی که من دارم جلد 3 صفحه 216 آورده. جریان از این قرار بوده که یه روز قرآن را باز کرد این ولید و این آیه شریف آمد: واستفتح و خواب کل جبار عنید من ورائهم جهنم و یسقا من ماء سدید. و خداوند متعال در این آیه جنایتکاران را تهدید میکنه و اینها را به عذاب جهنم تهدید میکنه، با اون آب داغ جهنم میفرماید اینا خواهند نوشید. و وقتی این آیه را خون، در واقع زبان حال خود این بود دیگه، شامل حال این بود، خیلی ناراحت شد که این آیه آمد، قرآنی خاص و اون را نشانه گذاشت و تیراندازی کرد به سوی اون قرآن و این ابیات را خوند. گفت: اتوعدو کل جبار عنید فها انا ذاک جبار عنید اذا ما جئت ربک یوم حشری فقل یا رب خرقنی الولیدو. خیلی گستاخی کرد، حالا تیراندازی کرد، هیچی. گفت: آیا هر ستمگر عنید را تو تهدید میکنی؟ خطاب بکنه هر ستمگر عنود و کینتوز را تهدید میکنی؟ ها، تحویل بگیر، من همون ستمگر عنود هستم، تو را بارد دارم تیرباران میکنم. وقتی که در روز حشر و در روز قیامت با پروردگارت ملاقات کردی، بگو خدایا ولید مرا پاره پاره کرد.
عجب. جناب استاد پیشوایی، آیا این نشوندنده این نیست که اصلا اعتقادی به قرآن و قیامت اینا نداشتن؟
نداشتن دیگه، اعتقادی نداشتن. حالا که اعتقاد معاویه هم اعتقاد نداشت، ولی معاویه ظاهر سازی میکرد، ظواهر حفظ میکرد، حداقل از عوام حفظ میکرد، خواص میفهمیدن، حداقل از عوام حفظ میکرد، ولی بعضی از اینا خیلی پرده‌دری میکردن و فوق العاده چیزایی از اینا نقل کردن که اصلا قابل ذکر نیست. گویا همین ولیده یا یکی دیگه بوده، بازم در کتابای تاریخ خلفا نوشتن، اینقدر مشروب میخورده که دیگه افاقه نمیکرده، یه برکه پر از خمر یعنی مشروب در داخل قصر ساخته بوده و پر شراب کرده بوده، شیجه میرفته داخل اون ویرکه حوض مشروب، اینقدر میخورده و شکمش باد میکرده و دستش میگرفتن میکشیدن بیرون. و یا یکی دیگه از اینا، یا خود همین ولید، معشوقه‌ای داشته که فوق العاده از کنیزای آوازخان بوده در دربار بنی امیه و بنی عباسی. یکی از مظاهر فساد اینا این بوده که کنیزایی را، کنیزان زیبا و خوش‌صدای را که اون زمان ایده تربیت می‌کردند، اینا را آموزش ادبی می‌دادند، و آداب معاشرت در دربار هم به اینا یاد می دادن.
بله.
و این کنیزا خیلی قیمت زیادی پیدا می کردن، با قیمتهای گزافی برای دربارها و درباریا فروخته می شدن. یکی از این کنیزا خلاصه مورد علاقه این خلیفه بوده، فوق العاده شیفته این بوده، و وقتی این کنیز مرد، این نگذاش مردش ببرن، اینقدر مون مردش تو دربار که متعفین شد، مثلا این قضیه وقاحت را به اینجاها رسونده بودن.
بله.
حالا سوال این سوال کننده گرامی اینه که مگر مردم اون زمان مسلمان نبودن؟ پس چطور تحمل کردن که فردی به نام خلیفه پیامبر خدا با کتاب خدا چنین برخورد کند؟ اتفاقا یکی از عوامل سقوط و انقراض سریع بنی امیه همین مفاسدشون بوده.
درسته.
100 سال طول نکشید و اینا زمان خلافتشون کوتاه بود و اینا چطور به این سرعت منقرض شدن، عوامل مختلفی درش دخیل بوده، بعضیاش تأثیرش بیشتر بوده، یکی مظلومیت اهل بیت علیهم السلام در زمان خلافت اینا بوده و یکی تبعیضی که اینا نسبت به عجمها قائل بودن.
بله.
نهایتا هم میدونیم که ابو مسلم خراسانی و ایرانیا وقتی وارد فاز نظامی شد برخورد با اینا، ایرانیا نقش مهم می داشتن.
درسته.
ولی 10-15 تا عامل دیگه مجموعاً عامل انقراض سرینا بوده، یکی همین هتاکیای اینها به مظاهر اسلام بوده و عدم پایبند بودن اینا به تعالیم اسلام بوده و اگر مردم در همون موقع نمیتونستن عشق عمل نشون بدن، این به هر حال انباشته شد و سرانجام به انفجار رسید و مردم به دوران حکومت اینا خاتمه دادن.
بله.
در حالی که سلسله بعدی اینا بنی عباس 600 سال حکومت کردن.
درسته. یعنی به این شکل، به این وقاحت و بی‌شرمی دیگه محل نمی‌کردن.
بعضی از اونا چرا، ولی به هر حال جای سواله
در مجموع.
بعد و از طرفی دیگه میگن که بنی عباس که 600 سال بعد از اینا روی کار آمدن، 6 سال حکومت کردن، از نظر فتوحات چیزی به فتوحات زمان بنی امیه اضافه نکردند.
بله، قدرت نظامیشون
و خیلی اصلا نتونستن خیلی اضافه نه، یعنی فتوحات اینا در زمان بنی امیه، فتوحات مسلمان ها خیلی زیاد شد، کشورهای زیادی زمیمه کشور اسلامی شد. خب حالا یه سلسله که این همه قدرت داره، این همه فتوحات به دست آورده، این همه کشورها را به دست آورده، در 100 سال عمر نمی کنه و تحویلی یه سلسله میده که اونا 600 سال عمر می کنن و نمی تونن چیزی بر فتوحات این اضافه کنن. چرا دولت به این اقتدار 100 سال نتونست عمر کنه؟ یکیش همینه.
تاریخ، آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29-10-551 با پیش‌شماره 0251.
با عرض سلام و خسته نباشید. سوال اولم در این مورد بود که ابو سفیان و معاویه و یزید آیا الان قبری دارن، آثار قبری ازشون به جا مونده و کجا هست؟
سوال شنانده گرامی رو پاسخ بدم جناب استاد.
از ابو سفیان و یزید نه، چیزی باقی نمونده. البته ابو سفیان در مدینه از دنیا رفته و طبعا در همون بقیع دفن شده که قبری به نام او مشخص نیست. یزید هم در شام مرد و قبرش از بین رفته. الان جایی که به نام قبری یزید باشه وجود نداره.
بله.
اما قبر معاویه مشخصه. در تاریخ می نویسن که مثلا مشخصاً در کتب رجال ابن حجر عسقلانی در عرض کنم که الاصابه فی تمییز صحابه این مطلب را داره در شرح حال معاویه، می نویسد که معاویه وقتی در شام از دنیا رفت او را در قبرستان باب و صغیر دفن کردن.
بله.
قبرستان باب و صغیر در دمشق، در کنار دمشق، مثل قبرستان بقی در مدینه قدمت خیلی زیادی داره، به همون قرون اول و صد اسلام برمی گرده.
تازه امروز دیگه وسط شهر قرار گرفته، اون موقع حاشیه شهر.
بله، اون موقع ظاهراً اصلا با شهر چه بسا فاصله داشته.
بله.
عرض کنم که میگه که معاویه را در قبرستان باب و صغیر دفن کردن. این از نظر تاریخی.
بله.
ما در سفرهایی که سالها پیش به عنوان زائر به سوریه می رفتیم و زائران ایرانی را می برن به قبرستان باب الصغیر، بعضی از بزرگان اونجا مدفونن، من قبر معاویه را نمی دیدم. یعنی جاهایی می بردن اون راهنماهای سوری که فقط مثلا قبر بلال و ام کلثوم و اینا رو نشون بدن. در یه جلسه که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده بود، اونجا من از فرصت استفاده کردم، از بعضی از کارکنان سفارت ایران محل قبر معاویه را در باب الصغیر در همون قبرستان پرسیدم، گفتم مشخصه؟ بعد ایشون علایی میگفت، جاش به من گفت، گفت که البته به صورت چیز هست، تابلو و نمیدونم کاشی و اسم و اینا نیست، نشانهاش به من گفت. و در بعضی از دیدارهای بعدی من جدا شدم از گروه خودمون ایرانیا، از محلی که او گفته بود رفتم و رسیدم یه به صورت یه چارتاق سیمانیه، در واقع یک اتاق که سیمانی چیزه و سقفش پشت به صورت پشت ماهیه و خیلی فرسوده است، معلومه که مال خیلی سال هاست و کهنه و فرسوده است. به نظر میرسه که عمدن به این حال نگه داشتن که مثلا از تعرض و اینها مصون باشه.
بله.
بنابراین قبر معاویه شناخته شده است و در قبرستان باب الصغیر. عنوان یادآوری و مناسبت عرض میکنم که حالا میفرمایید که بعدا کاشی نازدن.
بله.
در سالها پیش که بعثی‌ها تازه در سوریه و در عراق به قدرت رسیده بودن، میدونیم که حزب بعث حزب عربیه، عربیت براشون مطرحه، استقلال عرب، نمیدونم آزادی عرب، ولی زا میگن یکی از بنیانگذاران حزب میشل افلق اصلا مسیحی بوده، اصلا مسلمان نبوده.
بله.
عرض کنم که سالها پیش که مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش که به تقریب حزب بعث در سوریه و در عراق به قدرت رسیدن، زمان حسن البشر اینها، خیلی طوفان میکردن اینها، خیلی طغیان میکردن و اینها اون زمان در صدد برآمدن قبر معاویه را تجدید کنن. و فراتر از این که میفرمایید بعدا چی کردن، فراتر از این مثلا بقعه و بارگاه و ممثال اینا خیلی مجلل چی کنن، ولی شیعیان عراق حساسیت نشون دادن، مقاومت کردن، راهپیمایی کردن، اعتراض کردن به شدت و خلاصه عدول کرد، از این چیز منصرف شدن. یکی از دوستان روحانی ما که اون زمان در این حوادث در عراق بوده و برگشت برای ما تعریف میکرد، میگفت که شیعیان عراقی دسته بیرون میکردن و راه پیمایی میکردن به عنوان اعتراض به این تصمیم حزب بعث و راه پیمایی و تظاهرات میکردن و تظاهراتشون منتهی میشد به حرم امیرالمومنین علی علیه السلام. میگفت که من خودم بودم دیدم که وقتی میرسیدن به حرم امیرالمومنین علی علیه السلام با مشتهای گره کرده اشاره میکردن به قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام، میگفتن که هاز الرجال الحاکمه شید قبور الظالمه یا علی انت العداله.
بله این شعارشون بود.
این شعارشون بود. میگو به صورت خشمگین بسیار طوفانی مضمونش اینه که یا امیرالمومنین تو مظهر عدالت هستی، ولی این حکمران ها این زمامدارانی که به قدرت رسیدن میخوان قبور ستمگران با ظالمان را تجدید کنن.
بله.
هاذا الرجال الحاکم شید قبور الظالمه، میخوان مرتفع کنن بسازن قبر ظالما را، یا علی انت العداله. این مقاومت شدید شیعیان عراق باعث شد که دولت عراق، دولت بعثی عراق منصرف بشه.
چرا استاد پیشوایی؟ حالا اینم یک عبرتی است از عبرت‌های تاریخ که هر کسی که کوچکترین نسبتی با اهل بیت داره امروزه ببینیم که
همه جای دنیا
بله مورد احترامه. بعد تا حالا اسم معاویه و یزید پیش اومد، فرزند یزید در یکی از برنامه خودتون اشاره فرمودید که اون چون به هر حال گفتن که نسبتی تعلقی داشته و محبتی داشته به اهل بیت، قبرش امروزه شناخته شده و مورد توجه است، اما خود بر پدرش اصلا معلوم نیست کجاست. اینا به هر حال از عبرت‌هایی است که هر کی با آل علی در افتاد.
خیلی عبرت بزرگیه. حالا فرمودید من به این مناسبت در حد اختصار عرض می‌کنم که نقل کردن که یکی از خلفای عباسی در سفری که رفته بوده به بغداد، برام حاجی عباس قمی را نقل میکنه.
بله.
در سفری که رفته بوده به بغداد، رب کاظمین از باب اینکه ائمه ما عموزاده اینا هستن، رفتن حرم مطهر کاظمین علیه الصلاه و السلام، دیدن صحن و سرا و چراغ و قبه و بارگاه و زائر و خیلی با رونق.
بله.
و خب چند نفر از خلفای عباسی هم در بغداد مدفونن. از اونجا رفتن سر قبر اجدادشون که اونجا هم یه فاتحه بخونن، با منظره عجیبی روبرو شدن که مقبره مخروبه، عرض کنم که پرنده ها اونجا فضله انداختن، خاک گرفته، نه فرشی، نه چراغی، نه خادمی، خیلی وضع پریشان. یکی از متملقین فضولی کرد و به اصطلاح خوش آمدگویی کرد، رو کرد به خلیفه گفت قربان، شما قبله عالم هستید، خلیفه مسلمین هستید، اختیار کشور اسلامی هستید، این چه وضعیه؟ اون قبور عموزاده های شما، این قبور اجداد شما، شما یک اشاره بفرمایید اینجا را میشه اونجا درست میکنن.
بله.
خلیفه چیزی گفت که همین فرمای شما بود.
بله.
گفت این امر آسمانی با اراده ما درست نمیشه.
درست نمیشه. بله.
امر آسمانی یعنی همین، یعنی مگر اونجا را اونجوری کرده مگر با بخشنامه ما بوده؟ دل مردم با اوناست، عواطف مردم با اوناست، دل مردم با ما نیست، زوریه، با زور که کار پیش نمیره. و باز معید دیگر اشیال خالی از فایده نیست ارز کنم، در کتاب های ما نقل کردن که سالی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه و هارون در حین طواف دور کعبه به هم رسیدن. هارون با تشدد به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه گفت که مگر در یک کشور دو خلیفه میشه؟ این چی خبرای من میشنوم؟ اموال پیش تو میآورند، رفت و آمدها هست، این چه وضعشه؟ امام موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود انا امام القلوب و انت امام الجسوم.
بله.
من امام دلها و قلبها هستم، تو زمامدار تنها و بدنها و پیکرها هستی. یعنی حکومت شما حکومت ظاهریه، ولی مردم را به حال خودشون بذارید، با ما هستم، میان در خانه ما.
بله بسیار خوب. سلام الله علی آل محمد. جناب استاد پیش به این شنونده‌ای که سوالشون پخش شد، سوال دیگری هم داشتن که حالا بخش دوم سوالشون رو هم با هم بشنویم.
اینجا رادیو معانی.
اینجا رادیو معانی.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معانی.
سوال دومم این بود که مروان حکم همون عبدالملک مروانه یا نه، و آیا این مروان همون مروانیه که معروف بود به کبوتر مسجد نمازش ترک نمی‌شد و بعد فهمید پدرش مرده و حاکم شد، دشمن اهل بیت شد، با تشکر برنامه خوبتون، امامی هستم از کرمان.
بله، خب این که مروان همون عبدالملک مروانه که خب قطعا نیست،
پدر
عبدالملک مروان، ولی قطعا دوم سوالشون آیا این گونه بوده کبوتر حرم و این حرفا؟
بله، این مروان همون پدر عبدالملک ابن مروانه، عبدالملک پسر این مروان بوده و عرض کنم که اون کبوتر حرم هم به مروان نمی گفتن، به عبدالملک می گفتن.
بله،
پسرش هم پسر مروان عبدالملک، البته پدرش مروان مدت کوتاهی حکومت کرد و عبدالملک مروان بیشتر در مسجد بود و نماز میخوند و قرآن میخوند و بهش میگفتن حمامت الحرم، کبوتر مسجد. و روزی که پدرش مرد و بنی امیه تصمیم گرفتن با این بیعت کنن، آمدن بهش خبر دادن که پدرتون مرده، تشریف بیارید، مردم میخوان با شما بیعت کنن. و در تاریخ تصریح شده که در موقعی بوده که این مشغول تلاوت قرآن بوده و قرآن را بس و گفت هذا فراق بینه و بینک، خدا حافظ شما، این جدایی بین من و توی به قرآن بود. بله، این همونه. در جواب این شرمنده عزیز گرامی عرض میکنم که این همون عبدالملکه که پدرش مروان بوده.
بسیار خوب، اینم از اون نکات عبرت انگیز تاریخ جناب استاد که بله. یه فردی با این همه اهل عبادت بودن بله. و به جایی میرسه که به هر حال
بله. تحول شخصیت ها
بله.
اشخاص اول و آخرشون فرق میکنه، بعضی عاقبت به خیر میشن، بعضی عاقبت به شر میشن.
بله. بسیار خوب، شنوندگان گرامی همچنان با پرسمان تاریخی از رادیو معارف همراه باشید.
29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمید.
الو، سلام علیکم.
سلام خانم، بفرمید.
من یه سوال داشتم از آقای پیشوایی که این محمد حنفیه که میگن پسر حضرت علیه، برادر امام حسینه، و سلام مثلا بهش محمد ابن علی گفته نمیشه، بهش میگن سلام محمد حنفیه. از چند تا دیگه من سوال کردم، این برای من روشن نشده که چرا بهش میگن محمد حنفیه که برادر امام حسین علیه السلام هم بوده. خیلی از برنامه خوبتون تشکر میکنم.
بله، این سوال هم جناب استاد پیشوایی از همون سوالاتی است که برنامه در برنامه گذاشتم مطرح شده و
چندین بار
بله چندین بار تکرار شده، ولی ایشون گفتن که من بارها تماس گرفتم، پاسخ سوالم رو میخوام. شاید از شنوندگانی باشن که به هر حال اخیراً به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن. بفرمایید.
بعد جواب ایشون اینه که محمد ابن حنفیه را به مادرش نسبت دادن. مادر محمد ابن حنفیه از قبیله بنی حنیفه بوده.
اه.
از قبیله بنی حنیفه بوده و بهش گفتن محمد ابن الحنفیه. به اختصار این ابن میفته. محمد ابن الحنفیه. محمدی که مادرش اون زنه از قبیله بنی حنیفه بوده.
بله.
بله، ابن علی علیه السلام هم بوده. ولی خواستم بگن که مثلا ای از مادر جدا بوده است و امثال اینا.
آیا امیرالمومنین فرزند دیگری به نام محمد داشتن که خواستن بگن این اون فرزندیه؟ که چون در بین افراد پیش میاد که حالا مثلا دو تا پسر دارن به نام محمد، چون مادرشون جداست، من که اشتباه نشه به اسم مادر. به این دلیل
فقط در حد این که معلوم بشه که این مادرش مثلا چیه، در این حد. بنابراین حنفیه اینجا مقصود مادر محمده.
بله.
محمد ابن الحنفیه، پسر اون زنی که از قبیله بنی حنیفه است.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
آقا یا خانومی از شماره 0936 و 4 شماره پایانی 0544 پرسیدن که معمولا اینطور گفته می شود که پس از انقلاب اسلامی ایران نخستین حکومت اسلامی شیعی در طول تاریخ دوران غیبت تشکیل شد. یعنی جمهوری اسلامی ایران رو منظورشون است که جمهوری اسلامی ایران نخستین حکومت اسلامی شیعی در طول تاریخ دوران غیبت بوده. پرسیدن پس حکومت سربداران چه می شود؟ مگر آنان هم شیعه 12 امامی نبودند و نمی خواستند حکومت را بر اساس فقه آل محمد پیش ببرند؟
بله، جوابش اینه که وقتی اینجوری گفته میشه، مقصود اینه که با این خصوصیاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت، حکومت برای یک کشور وسیعی مثل ایران، بله سرداران هم شواهد در دست هست که اونا شیعه اثناشری بودن و از شهید اول دعوت کردن بره بله. اونجا و ایشون علومت و دمشقیه را برای اینها نوشت.
بله.
ولی میدونیم که حکومت اونا محلی بوده، در محدوده کوچیکی بوده و خیلی دوام نیاورد، محدودش کوچیک بوده، ولی در منطقه به این وسعت و به این عظمت و در رأس حکومت علما باشه، از روز اول قانون اساسی بر اساس قرآن نوشته بشه، فقه اهل بیت بشه، با این خصوصیات و اولین باره که نظامی به این صورت تشکیل میشه.
بسیار خوب. حالا اگه به جنبه تاریخی سوال بخوام بیشتر دقت بکنیم، این که سربداران حکومتی بودن که اینا شیعه اثناشری بودن، میفرمایید مورد تایید از نظر تاریخی میشه؟
شواهدی که... بله شواهدی داره که اینا شیعه اثناشری، البته از صوفیه آمدن دیگه، ابتدا صوفیه بودن ولی نهایتا فقیهی شیعی میخواستن که فتواشو عمل کنن، که عرض میکنم شهید اول را دعوت کردن، اونم عذر خواست و علومت و دمشقیه را براشون فرستاد.
شهید اول کجا ساکن بودن اون موقع؟
در جبل عامل بودن.
در جبل عامل لبنان.
و از لبنان.
در واقع ایران درخواست نوشتن برای ایشون که از اونجا تشریف بیارن.
بیاد مرجع دینی نه شواهدی. و مثلا همچنین در وضع اینا نوشته شده که مسلح می شدن و شمشیر به دست می گرفتن و اعلام آمادگی می‌کردن و خطاب حضرت ولیعصر می‌گفتن ظهور کنید که ما در خدمت شما هستیم.
بله بسیار خوب. خیلی متشکرم. حکومتتون چقدر طول کشیده؟ خاطرتون هست؟ اگر
دقیقاً یادم نیست ولی کوتاه، هم کوتاه مدت بوده و هم محلی بوده دیگه، می‌دونیم.
بله در منطقه
سبزوار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی پرسمان تاریخی، از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزار هستم. به اتفاق جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم این برنامه و دیگر دستاندرکاران این برنامه، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت آینده. حق یار و همراهتان.